ساعت 15 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. فتح‌الله گولن میگوید آمریکا وی را به ترکیه مسترد نخواهد کرد. اردوغان خواستار کنترل نیروهای مسلح و سازمان اطلاعات ملی ترکیه شد. و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در مورد آوارگی 1 میلیون نفر در موصل هشدار داد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. فتح الله گولن روحانی معترض به حکومت ترکیه میگوید اطمینان دارد که ایالات متحده وی را به آنکارا مسترد نخواهد کرد. آقای گولن که از جانب رجب طیب اردوغان و سایر مقام‌های حکومتی ترکیه متهم است در کودتای نافرجام 25 تیر ماه دخالت داشته، روز جمعه اظهار داشت که به کرات تلاش برای کودتا در ترکیه را محکوم کرده و هیچ دخالتی در آن نداشته است. فتح الله گولن که در تبعید خود خواسته در آمریکا به سر می‌برد، در مصاحبه با روزنامه ایتالیایی کوریرا دلا سرا اظهار نظر کرد که عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا بهترین راه برای حصول اطمینان از دموکراتیک ماندن این کشور و رعایت آزادی‌ها و حقوق بشر است. در همین حال یک نماینده پارلمان ترکیه روز پنجشنبه گفت که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور می‌خواهد نیروهای مسلح و سازمان اطلاعات ملی را در کنترل ریاست جمهوری قرار دهد. به گزارش رویترز این نماینده که نخواست نامش فاش شود اضافه کرده که رئیس جمهوری ترکیه در این مورد با احزاب مخالف دولت تبادل نظر خواهد کرد. این موضوع پس از نشست 5 ساعته شورای عالی نظامی ترکیه به ریاست بنعلی ایلدریم نخست وزیر این کشور اعلام شد. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ هشدار داد که با تشدید جنگ بر سر موصل در هفته‌ها و ماه‌های آتی خطر آوارگی نزدیک به 1 میلیون عراقی از این شهر وجود دارد. این سازمان بین‌المللی اعلام کرد که برای طرح‌های خود در عراق به دنبال جمع‌آوری بیش از 1,700,000 دلار است. عراق در حال حاضر در رده سوم فهرست کشورهایی است که بیشترین کمک را از صلیب سرخ جهانی دریافت می‌کند. مدیر خبره میانه این سازمان امدادرسان با غیر قابل پیش بینی بودن وضعیت در اطراف موصل گفته است که احتمالاً در هفته‌های آینده صدها هزار نفر در پی یافتن پناهگاه و کمک‌های اضطراری در این منطقه خواهند بود. گروه شبه نظامی جبهه النصره که در گذشته گروه حکومت اسلامی یا داعش از آن انشعاب یافت و خود تاکنون یکی از زیرمجموعه‌های گروه‌های شبه نظامی القاعده بوده، روز پنجشنبه در بیانیه‌ای تصویری که از سوی سرکرده این گروه قرائت شد اعلام کرد که از گروه القاعده جدا می‌شود و نام جبهه فتح الشام را برای خود برمی‌گزیند. همکارم کیان منوی در گزارشی نگاهی داره به چشم‌اندازهای فعالیت این گروه شبه نظامی.
فقد قررنا الغاء العمل باسم جبهه
رهبر گروه شبه نظامی جبهه النصره ابو محمد جولانی که بنابر خبرها برای اولین بار در ویدیویی به همین منظور ظاهر شد، دلیل خروج این گروه از القاعده را یک پارچه کردن به گفته او مجاهدان برای آزادسازی سرزمین شام یا همان سوریه اعلام کرد.
وعلی راسه امریکا و روسیا.
ساعتی پیشتر از این ویدیو ایمن از زواهری رهبر گروه القاعده نیز به گروه جبهه النصره در ارتباط با این جدایی پیام داد. دلیل جدایی النصره از القاعده را با ایلیا جزایری کارشناس جهان عرب در منطقه در میان گذاشتیم.
اولا اینکه رهبر القاعده آقای ایمن زواهری گفته اگر ارتباط تشکیلاتی با القاعده باعث میشه که نتونن کارهایی که لازم دارن رو در سوریه انجام بدن از جمله ادامه جنگ، و اگر یک پارچگی گروه رو این ارتباط تشکیلاتی به هم می‌ریزه، میتونن این ارتباط تشکیلاتی رو کنار بگذارن. مسئله دومی که وجود داره این هست که احتمال توافق آمریکا و روسیه بر سر جنگ مشترک با گروه‌های داعش و النصره بسیار مطرح است. النصره با این کار میتونه حداقل آمریکا رو مردد کنه مبنی بر توافق برای جنگ با گروه النصره، چرا که ممکن است روش خودش رو تغییر بده. سوم احتمال افزایش کمک یا بهتر بگیم آغاز کمک بعضی از گروه‌های عربی حوزه خلیج فارس از جمله قطر به گروه النصره هم بسیار مطرح است بعد از این جدایی.
اما آمریکا نیز در ارتباط با این جدایی واکنش نشان داد.
هستم.
جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید گفت این فقط یک تغییر نام است و خطر النصره تحت هر نامی همچنان برای امنیت آمریکا وجود دارد. جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این رابطه گفت ایالات متحده بر پایه اهداف، رفتارها و عقاید قضاوت خواهد کرد. جبهه النصره در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد. این گروه حدود 5 سال پیش اندکی پس از آغاز اعتراض‌ها علیه نظام بشار اسد تشکیل شد. پرسش بعدی این است که پس از این النصره تحت نام جبهه فتح الشام به چه سو خواهد رفت و موضع آن در قبال گروه مادر یا همان القاعده چه خواهد بود؟ ایلیا جزائری.
النصره به طور حتم تلاش خواهد کرد رابطه‌اش رو با دیگر گروه‌های مسلح مخالف حکومت سوریه نزدیک کنه. در بیانیه‌اش هم اومده که یکی از اهدافش این هست که به قول این بیانیه مجاهدان در سوریه رو با هم متحد کنه. احتمالاً یک سری از سیاست‌های تندروانه‌ای که داشته هم تغییر کنه. البته نمیشه امید داشت که اینها زیاد باشه، چرا که در بیانیه خودش برگزاری احکام شرع اسلام یکی از اصول شناخته شده. احتمالاً تلاش خواهد کرد احتراف‌های خودش رو هم بیشتر بکنه، چرا که الان وضعیت مخالفان مسلح بشار اسد وضعیت دشواری شده پس از اقدام‌های روسیه و پس از محاصره کامل شهر حلب. القاعده احتمالاً تایید کننده گروه جدید خواهد بود، اما ارتباط مثل قبل، ارتباط سازمانی نخواهد بود.
داعش یا همان حکومت اسلامی از درون گروه النصره بیرون آمده است. آیا این دو گروه هرچه بیشتر در مقابل هم در منطقه قرار خواهند گرفت؟
بعد از اینکه داعش از گروه النصره جدا شد، خب این دو گروه به مقابله با همدیگه برخاستن. هیچ کدوم از میانجیگری‌های طرف‌های اسلامگرا موفق نشد که این گروه داعش و النصره بار دیگه به هم نزدیک بشن. الان با تصمیم جدید به طور حتم این دو گروه بیشتر از هم فاصله خواهند گرفت و درگیری‌هاشون هم در منطقه دیگه بیشتر خواهد شد. این دو گروه الان هم اختلاف منافع دارن و اختلاف سیاست. این دشمنی و این درگیری افزایش پیدا خواهد کرد، به ویژه اگر گروه النصره نزدیکتر بشه به دیگر گروه‌های مخالف حکومت سوریه.
جمهوری اسلامی ایران همه گروه‌هایی را که در سوریه با حکومت بشار اسد در نبرد هستند تروریستی می‌داند.
از مهاجرت تا خشونت، از بیگانه هراسی تا تروریسم، هفته‌ها و ماه‌های اخیر غرب و خصوصاً اروپا با حملات پی در پی افراط‌گرایان اسلامی مواجه بوده. حمله‌هایی که همگی در یک واقعیت مشترک بودند. حمله کننده ها مهاجر بودند. واقعیتی که بخت جناح‌های بیگانه ستیز رو در افق سیاست غرب روشن‌تر کرده. چاره چیست؟ این جمعه ساعت 6 عصر به وقت تهران همراه من نیوشا بقراطی باشید در برنامه زنده ساعت 6. برای شرکت در برنامه شماره تماستون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
اما دولت یمن روز پنجشنبه اعلام کرد که گفتگوهای صلحی که از ماه آوریل در حال انجام بوده بدون دستیابی به توافق پایان یافته است. عبدالله العلیمی معاون رئیس دفتر رئیس جمهوری یمن با اشاره به تشکیل یک شورای عالی 10 نفره توسط شیعیان حوثی و همپیمانان آنها برای اداره پیمان پایان کامل این مذاکرات را اعلام کرد. اسماعیل شیخ احمد فرستاده ویژه سازمان ملل نیز این اقدام مخالفان را نشانه نقض آشکار قطعنامه 2216 شورای امنیت سازمان ملل دانست. از زمانی که ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در حمایت از دولت یمن وارد جنگ داخلی این کشور شده، بیش از 6400 تن در آنجا کشته شدند. 4 کشور عمده آسیایی در ماه ژوئن سال جاری میلادی 47% بیش از مدت مشابه در سال گذشته از ایران نفت وارد کردند. این بالاترین میزان خرید این کشورها از ایران در 4.5 سال گذشته است. بر اساس آمارهای دولتی و اطلاعات حمل و نقل دریایی، کشورهای چین، ژاپن، هند و کره جنوبی در ماه ژوئن نیمه خرداد تا نیمه تیر ماه سال جاری بیش از 1,700,000 بشکه نفت از ایران وارد کردند. خبرگزاری رویترز روز جمعه در این گزارش آورده که بر اساس آمارهای جدید ایران، به مراتب سریع‌تر از آنچه تحلیلگران پیش‌بینی می‌کردند، توانسته است سهم از دست رفته خود از بازار نفت به واسطه تحریم‌های بین‌المللی را بازپس بگیرد. بنابر این گزارش، ایران با ارزان‌تر فروختن نفت خود نسبت به عراق و عربستان توانسته مشتریان بیشتری برای نفت خود پیدا کند. و تازه ترین گزارش ها از افزایش قصور پزشکی و شکایت از پزشکان در محاکم قضایی ایران حکایت دارد. بنا به آخرین آمارهای سازمان نظام پزشکی، سال گذشته 5 تا 6 هزار پرونده از خطای پزشکی در سازمان پزشکی قانونی باز شده است. بیشتر بشنویم از همکارم رویا ملکی.
روزانه حدود 8 مورد قصور پزشکی در سال گذشته تایید شده است. این آخرین آماری است که سازمان پزشکی قانونی از خطاهای تایید شده اعلام کرده. اما باید به این آمار پزشکی قانونی عددهای دیگری هم اضافه کرد. اوایل همین هفته ایرج خسرونیا رئیس هیئت بدوی سازمان نظام پزشکی پرونده های ناشی از خطای پزشکی که به این سازمان آمده را 5 تا 6 هزار پرونده و میزان شکایات رسیده به نظام پزشکی را 10 تا 12 هزار مورد عنوان کرد. بنابر آنچه ایرج خسرونیا گفته، 48% خطاها منجر به عارضه یا فوت بیمار شده است. اینها آمار خطاهایی است که آشکار می شود. اما به گفته عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی تهران، بسیاری از خطاهای پزشکی ممکن است مخفی بماند و به شکایت نرسد. مرتاد درویش‌پور، جامعه شناس ساکن سوئد، بروز این همه خطای پزشکی در ایران را اینگونه عنوان می کند.
میزان نیازهای بیمار و امکانات پزشکی بالانسی از این دو هست که سیاست نظام پزشکی رو سامان. اما در کشوری نظیر ایران، حتی اگر به گونه فرمال قانون حمایت از بیمار وجود داشته باشه، اساس نظام پزشکی بر بدترین نوع سوداوری، نه فقط سوداوری مبنای نظام پزشکی، فساد هم در کل جامعه و از جمله در نظام پزشکی بسیار گسترده است و این باعث میشه که حقوق بیمار، نیازهای بیمار کمتر مد نظر باشه. این روابط هیرارشیک در بیمارستان، این جنبه سود به عنوان محرکه اصلی اصلا تنظیم نظام پزشکی، اون فقدان دموکراسی و اون فقدان حقوق فردی که افراد حتی حقوق خودشون هم خوب نمیشناسن و جنبه جانبداری که دولت راجب نظام پزشکی داره به خاطر این وابسته به خودش میدونه، همه این عوامل دست به دست هم میده نظام پزشکی رو نه فقط از بابت کیفیت، از بابت مراقبت از بیمار، از بابت نوعی بازبینی خطاهای نظام پزشکی به شدت آسیب پذیر میکنه، بلکه نوعی خانخانی مطلق در اونجا وجود داره که این سهلنگاری ها موجب مرگ بسیاری میشه.
مرگ عباس کیارستمی بهانه شد تا بار دیگر توجه به موضوع خطای پزشکی صدرنشین رسانه های ایران شود. امیرهادی انوری روزنامه‌نگار ساکن ایران با راه اندازی کمپینی با عنوان خطای پزشکی در شبکه‌های اجتماعی بار دیگر مسئولان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی را نسبت به این موضوع حساس کرد. فعالیت این کمپین با فشارهای زیادی از سوی پزشکان مواجه شد و سخنگوی وزارت بهداشت هم عنوان کرد که برخی انتقادات علیه وزارت بهداشت برنامه‌ریزی شده است. اما در نهایت این وزارتخانه اعلام کرد نظارت‌های پیشرفته‌ای را برای کاهش خطای پزشکی در بیمارستان‌ها تهیه کرده است. گزارش‌های سازمان پزشکی قانونی نشان می‌دهد که آمار محکومیت پزشکان از سال 1391 تا 1394 رو به افزایش بوده است. همین گزارش بیانگر آن است که سال گذشته جراحی زنان و زایمان و نازایی با 945 مورد پرونده ارجایی به پزشکی قانونی صدرنشین شکایات بوده است.
آیت الله خمینی هر وقت تشریف بیارن مقدمشون مبارک است. ولی اگر میخوان نخست وزیر بشن یا یه چیزی شبیه به این، بنده در جای خودم بسیار راحتم با تمام آشنا.
دکتر بختیار بسیار شخص درستی بود.
37 روز آقای حسینی بیشتر دولت رو طول نکشید.
باعث به چهارچوب منطق بازگشت رئیس من.
همکاری دکتر بختیار با صدام حسین برای حمله به ایران دو فاز دارید.
بین 60 تا 100 میلیون دلار عراق به بختیار کمک کرد.
بکنیم آقای دکتر بختیار یک خائن بالفطره، تمام امکانات خودش رو در اختیار صدام میذاره.
به طور کلی اصولا ایشون دیگه امیدی داشت در اون آخر کاری هم؟
نه.
بختیار به زودی از رادیو فردا.
ممنون که همراه ما بودید. در این بخش خبری، خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا میتونید دنبال کنید به این آدرس telegram.me/radiofarda و شماره پیامگیر رادیو فردا هم هست 2042 02 21 12 21 12. ضمن اینکه با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرهای ما رو در اونجا دنبال کنید به آدرس facebook.com/radio.fardo. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.